گذشتن وجود از عدم، که چشمان آسمانیان و زمینیان به امید دستگیریت دل به جاده های سماوات سپردند.
تشکر عزیزان شنونده که ما را همراهی کردید. یک بار دیگر سال روز ولادت رسول گرامی اسلام پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند گرامیشان حضرت امام جعفر صادق را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از شما خواهش میکنیم که در لحظات خوبتان ما را هم از دعای خیرتان بی نصیب نگذارید. روزتان خوش، خدا نگهدارتان.
وقتتون بخیر همراهان ارجمند، از مشهد مقدس و با نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم در زادروز فرخنده و مبارک پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند بزرگوارشان امام جعفر صادق علیه السلام قرار داریم. چند نمونه از سیره رفتاری این دو بزرگوار در فرصت کوتاهی که داریم تا شروع برنامه انعکاس خدمت شما ایران تقدیم میکنم. اما نمونه اول، پیامبر و تقسیم کار در سفر. آوردند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از سفرهایش دستور داد تا گوسفندی را برای غذای کاروان آماده کنند. در این میان یکی از کاروانیان و یاران پیامبر گفت ذبح گوسفند با من، دیگری گفت کندن پوست گوسفند با من، سومی گفت پختن گوشت آن با من. در این هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند جمع‌آوری هیزم برای آتش نیز بر عهده من. یاران پیامبر با شنیدن این سخن به ایشان عرض کردند یا رسول الله، ما خودمان کارها را انجام می‌دهیم، شما زحمت نکشید. آن حضرت فرمودند می‌دانم که شما کارها را انجام می‌دهید، ولی من دوست ندارم میان شما مورد تبعیض در انجام کارها باشم. همه کار کنند و من بنشینم، زیرا خداوند دوست نمی دارد بندش را در میان یارانش با وضعی متمایز و جدا از دیگران ببیند، طوری که برای خود نسبت به دیگران امتیازی قائل شده باشد. سپس آن حضرت برخاستند و برای جمع آوری هیزم به سوی صحرا رفتند. و اما نمونه دوم، آوردند که روزی حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد با جماعتی از اصحاب نشسته و مشغول صحبت و گفتگو با آنها بودند. کنیزکی از انصار وارد مسجد شد و خود را به پیامبر رساند. مخفیانه گوشه عبای آن حضرت را گرفت و کشید. چون آن حضرت مطلع شد، برخاست و گمان کرد که آن دختر با ایشان کاری دارد. چون حضرت برخاست، کنیز چیزی نگفت، حضرت نیز با او حرفی نزد و در جای خود نشستند. بار دیگر کنیزک گوشه عبای حضرت را کشید و آن بزرگوار برخاست. تا سه دفعه آن کنیز چنین کرد و پیامبر برخاستند. در دفعه چهارم که حضرت برخاستند، آن کنیز از پشت عبای آن حضرت مقداری برید و برداشت و روانه شد. اصحاب از مشاهده این منظره ناراحت شدند و گفتند ای کنیزک، این چه کاری بود که کردی؟ آن حضرت را سه دفعه بلند کردی و هیچ سخنی نگفتی و آخرش عبای آن حضرت را بریدی، چرا این کار را کردی؟ او پاسخ داد: در خانه ما شخص مریضی است، اهل خانه مرا فرستادن که پاره ای از عبای پیامبر را ببرم کن، آن را به مریض ببندن تا شفا یابد. پس هر بار خواستم مقداری از عبای آن حضرت را ببرم، حیا کردم و نتوانستم. در مقابل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بدون هیچ ناراحتی و عصبانیت آن کنیزک را بدرقه کردند. و اما نمونه از سیره رفتاری امام صادق علیه السلام. آوردند که یکی از بستگان امام صادق علیه السلام از آن حضرت بدگویی کرده بود. وقتی با آن حضرت خبر رسید، بدون آن که عکس العمل شدیدی از خود نشان دهند، با آرامش برخاستند و وضو گرفتند و مشغول نماز شدند. یکی از حاضران میگوید: من گمان کردم حضرت میخواهد آن شخص را نفرین کند، ولی برخلاف تصور خود دیدم آن بزرگوار بعد از نماز چنین دعا کرد: خدایا، من حقم را به او بخشیدم، تو از من بزرگوارتری و جود و کرمت از من بیشتر است، پس او را به من ببخش و کیفر مکن. ما همچنان از مشهد مقدس در خدمت شما سران همراه هستیم. رسیدیم به ساعت 12 و وقت افغانستان. همکاران ما در برنامه انعکاس آماده هستند. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. میلاد پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده تبریک عرض میکنیم. بنده سروری هستم و افتخار پیدا کردم که در خدمت شما هستم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و همینطور فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. 0794717144 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده تان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. بررسی مشکلات به وجود آمده در پروازهای افغانستان پاکستان و تأسیس کارخانه داروسازی در قندهار. صلیب سرخ هشدار داده: چنانچه جامعه بین المللی با طالبان تعامل نکنه، اونا توانایی غلبه بر بحران انسانی افغانستان نخواهند داشت. رابرت ماردینی مدیر کل کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که این نهاد بعد از تسلط طالبان بر افغانستان تلاش‌های خودش در این کشور افزایش داده. او در این حال خاطر نشان کرده که حمایت جامعه بین الملل که روی کردی محتاطانه در قبال طالبان اتخاذ کرده در راستای تأمین خدمات حیاتی ضروری است. و گفته ماردینی همکاری سازمان‌های بشردوستانه فقط به رفع کوتاه مدت مشکلات منجر می‌شود. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از ایجاد صندوقی برای تأمین وجه نقد برای مردم افغانستان خبر داد، اما آقای ماردینی میگه که این فقط نیاز سه ماهی افغانها را برآورده میکنه. سازمان ملل متحد پیشتر هم از جامعه جهانی خواسته بود که به دنبال راه حلی برای رفع مشکل اقتصادی افغانستان باشه و درباره وقوع بحران انسانی در این کشور هشدار داده بود. با سقوط افغانستان و دست طالبان، دامنه فقر و بیکاری در افغانستان گسترش یافته و سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که 97% جمعیت کشور زیر خط فقر خواهند رفت. این وضعیت سبب براه افتادن موج تازه مهاجرت شده و کارشناسان میگن که با توجه به فرا رسیدن فصل سرما، خطر بروز یک فاجعه انسانی جان میلیون ها شهروند افغانستان تهدید میکنه. سخنگوی طالبان اظهارات نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان درباره حضور القاعده در این کشور را رد کرد. زلمه خلیلزاد در گفتگویی با سی بی اس نیوز درباره حضور رهبر القاعده در افغانستان و یا در همسایگی این کشور اظهاراتی را مطرح کرده بود. خلیلزاد گفته بود که شاید ایمن الظواهری رهبر القاعده در افغانستان و یا همسایگی افغانستان حضور داشته باشد و طالبان در این باره اطلاعی ندارند. و افزود گزارشی که من دیدم نشان می‌دهد که ممکن است ایمن الظواهری رهبر القاعده در افغانستان یا قلمروهای مجاور باشند. نمی‌دانم آیا طالبان در این باره آگاهی دارند یا خیر. با طالبانی که من با آنان به توافق رسیدم و من گفتند که نمی‌دانند رهبر القاعده کجاست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته‌ها درباره حضور اعضای شبکه القاعده در افغانستان بی اساس خوان. مجاهد افزود من نه چنین خطری را می‌بینم و نه کسی اینجا وجود دارم و نه اطلاعاتی با ما رسیده که در این سطح باشم. خلیلزاد در حالی این گفته‌ها را مطرح کرده که خط رابطه با القاعده، جلوگیری از استفاده از افغانستان برای تهدید امنیت دیگر کشورها و اجازه آموزش و کار برای بانوان از تعهدات جدی طالبان برای جهان است. در همین حال مجاهد طی اظهارات دیگری گفت که دیگر کسی نمیتواند زیر نام مقاومت یا نام دیگری مردم افغانستان تهدید کنه. مجاهد در واکنش به ایجاد یک تشکیل سیاسی زیر نام شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان که از سوی برخی مقام‌های پیشین حکومت و فرماندهان جهادی شکل یافته می‌افزاید، آنانی که در 20 سال گذشته با فساد آغشته بودند دیگر در چارچوب دولت جایی ندارند و اگر خواهان جنگ باشند حکومت در برابرشان می‌ایستد. عبدالرب رسول سیاف رهبر حزب اتحاد اسلامی و از رهبران پیشین جهادی و عطا محمد نور رهبر شاخه جدا شده حزب جمعیت اسلامی در برگه فیسبوکشان از ایجاد یک تشکیل سیاسی زیر نام شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان خبر دادند. در این اعلامیه برای رسیدن به یک تفاهم با طالبان روی گفتگوها تاکید شده، اما هشدار هم داده شده که اگر طالبان راه صلح نپذیرند در آن صورت دست به اقدام نظامی میزنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی طالبان گفت که دیگر نیاز به جبهات نیست و هر کسی که جبهه میسازد نتیجه خوبی را به دست نمیارد. شماری از مجروحان حمله تروریستی اخیر به مسجد جامع فاطمیه شهر قندهار به دلیل نبود امکانات درمانی و به درخواست دولت موقت طالبان و جمهوری اسلامی ایران منتقل شدند تا درمان اونا در یکی از بیمارستان‌های مجهز ایران صورت بگیره. حسن ابوالقاسمی رئیس بیمارستان بقیت الله در گفتگو با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت این مجروحان گفت:
این انفجار در افغانستان اتفاق افتاد و نیاز به کمک ما داشتن، لذا هواپیمایی اعزام شد و مجروحین افغانی به خصوص کودکان و حدود 7 کودک در بینشون هست که بستری شدن اینجا، که شدت جراحات خیلی زیاد بود برای اینکه ترکش‌های متعددی به نواحی مختلف بدن خورده، نیاز به اعمال جراحی متعدد دارن، نیاز به دیالیز دارن برای اینکه کلیه رو ما راه بندازیم و همچنین دچار کمخونی هستن که انشالله خون و پلاکت به اینا تزریق خواهد شد. الان همطور که ملاحظه میکنید یکی از بچه ها هست که خیلی حال بدی داشت، خوشبختانه چند تا عمل جراحی روش انجام شده، الان حالش خیلی بهتر هست. تو بخش اطفالمون تعدادی از بچه ها هستن که روی اونها هم عمل جراحی متعددی انجام شد، ترکش ها خارج شد و خوشبختانه افرادی که اومدن تا الان خیلی خوب مدیریت شده درمانشون و امیدواریم که بهبود پیدا بکنن و سالم به کشور خودشون بازگرد. اگر لازم باشه که وزارت خارجه صلاح بدونه ما آمادگی داریم برای درمان سایر بیماران، فعلا تنها بیمارستانی که این بیمارها رو پذیرش کرد و بهشون سرویس داد فعلا این بیمارستانه، ولی اگر لازم باشه حتما بیمارستان دیگه هم این کارو خواهند کرد.
خب حسن ابوالقاسمی بود، رئیس بیمارستان بقیت الله، و گفتگویی که داشت درباره آخرین وضعیت مجروحان حمله تروریستی اخیر و مسجد جامع فاطمیه شهر قندهار. اداره هوانوردی ملکی افغانستان از شرکت‌های هوایی PIA و کام ایر می‌خواهد که کتابه‌های تیکت‌های سفر به پاکستان کاهش بدهد. این اداره با پخش اعلامیه‌ای هشدار می‌دهد که اگر این شرکت‌ها بهای تیکت‌هایشان کاهش ندهند، پروازهایشان متوقف و جواز کارشان ملغا خواهد شد. از سوی هم ساعتی پس از هشدار اداره هوانوردی ملکی، رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که شرکت هوایی PIA پروازهایشان را به افغانستان متوقف ساخته. در روزهای پسین بهای تیکت شرکت هوایی PIA به گونه بی پیشینه به 2500 دلار افزایش یافته بود. آقای جیلانی افزود اگر این شرکت ها تصمیم اداره هوانوردی را عملی نکنند، ما پروازهایشان را متوقف و جواز کارشان را ملغا خواهیم کرد. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس امور هوانوردی. آیه احمدیار، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام، روز شما بخیر و تبریک روز ولادت حضرت پیغمبر خدمت شما و شنوندگان شما. در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم، ما هم تبریک عرض میکنیم خدمت شما و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. آیه احمدیار، ما یک صوتی داریم از حسیب الله سروش، معین پلان و پالیسی وزارت هوانوردی ملکی و ترانسپورت افغانستان، که در ارتباط با افزایش قیمت ها صحبت کرده و این غیر موجه دانسته. این صوت رو پخش بکنیم، شرمندهای ما بشنوند، شما هم بشنوید. ما در خدمت شما هستیم و انشاءالله در ارتباط با همین موضوع با شما گفتگو خواهیم کرد.
بسیار عالی، در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم.
در چارچوب روابط بین الملل در بخش هوانوردی ملکی مطابق به کنونشن شیکاگو و سازمان بین المللی هوانوردی ملکی، تعهدات بین کشورها وجود دارد که مطابق و تعهدات خدمات هوایی ترانسپورتی مطابق از او انجام میشه و ما همچنان با بیشتر کشورها و از جمله با کشور جمهوری اسلامی پاکستان، ما یک ایر سرویس اگریمنت یا توافقنامه هوایی داریم که در زمین می از او یک تفاهم نامه هوایی هم وجود داره که در مورد تعداد پروازها و تعداد مسافرینی که حمل و نقل میشن از کشور افغانستان به پاکستان و از پاکستان بالعکس، تمام این موضوعات روی از او درج شده و ما مطابق همون قرارداد و تفاهم نامه خدمات هوایی ترانسپورت هوایی انجام میشه. قیمت هایی که برای تیکت در نظر گرفته شده بود از جانب ما قابل قبول نبود و امارت اسلامی افغانستان طی چندین جلسه ای که با شرکت های داخلی و همچنان شرکت هوایی پاکستان یا PIA داشت روی مسئله صحبت کردند که دلایلی که معجب باشه که سبب ازدیاد قیمت تیکت ها شده باشه روی از او بحث صورت بگیره، که بیشترین گپی رکونه ها داشتن موضوع بیمه هست که گویا افغانستان در یک وضعیت خوب نیست از لحاظ امنیتی یا وارزون است. از همین رو و کمپانی که بر ازیا خدمات بیمه را تسهیل میکنه و برشان قیمت بالا میتر که پروازهایی که به افغانستان صورت میگیره، ما از وا درخواست کردیم که بر ما همو شرکت بیمه ای که این قیمت بالا برده بر ما روان بکنن، به دلیل از اینکه ما بعد از اینکه نیروهای خارجی از افغانستان خارج شدن، ما فضای ما یک فضای ملیتری یا نظامی اعلان شده بود از جانب ناتو و ما بعد از رفتنشان اولین کاری که انجام دادیم وی بود که فضا رو دوباره ملکی بسازیم و تحت مدیریت خود اداره هوانوردی ملکی قرار بگیره و ما بتانیم که فضایی داشته باشیم یا حریم هوایی داشته باشیم که در اون حریم هوایی طیارات ملکی بتانند پرواز داشته باشند. شرکت بیمه گفته که پروازهایی که به افغانستان صورت میگیره گفتن که بالا گذاشته قیمتی که باید بیمه صورت بگیره و از اون خاطر میتونه یک جای مرجع باشه و از جانبی ها قیمتی که باز بالا رفته در بازار آزاد و از این سوء استفاده صورت گرفته خصوصا از تراول ایجنسی ها یا همو شرکت های سیاحتی که تیکت ها رو فروش میرسانند یا حتی کسای دیگه که در بازار سیاه به نحوی چی از جانب خود پی آی ای یا از جانب مؤسسات دیگه که کارا رو انجام میتن، ما چندین بار هشدارهایی که هم برای کامیار دادیم که پروازهای خود شروع کردن به اون جانب و از جانبی هم برای پی آی ای که شما باید با قیمت های معیاری که وجود دارد مطابق از اون باید پروازهای به پاکستان و افغانستان انجام بدید که متاسفانه یا این کار انجام ندادن و برای ما یک اسنادی را که ارائه بکنن که سبب ازی باشه که قیمت‌ها افزایش یافته باشه اون را برای ما نشان ندادن، در اختیار ما قرار ندادن و ما برایشان چی به صورت کتبی و شفاهی از طرفین درخواست کردیم که این مورد بسیار جدی بگیرن. در غیر از او ما مجبور هستیم که با اقدامات لازمی که در چارچوب قوانین نافذه کشور و در چارچوب پالیسی‌های اداره هوانوردی ملکی وجود داره ما اتخاذ که چرا قیمت ها دو چند نه سه چند نه حتی به حدی است که غیر قابل باور است. از همین خاطر ما تصامیمی که لازم بود اتخاذ نمودیم. به یقین گفتم میتونم که بعد از اینکه میدان ما فعال شد، تمام میادین هوایی ما و همچنان فضای ما یک حالت بسیار نرمال پیدا کرده، یکی از مشکلات هم بود که گفتم فضای ما از کنترل خارج شده بود، ما دوباره ایره تونستیم بالات عادی در بیاریم و سبب از شده که ما عملا در حدود 40 تا 50 پرواز در روز اوور فلایت یا پروازه عبوری داریم که فضای افغانستان عبور و کاملا تمامی پروسیجرها و طرز العمل هایی که میتونه مسئولیت پروازی در فضای افغانستان را تامین بکنه انجام شده.
حسیب الله سروش بود، معین پلان و پالیسی وزارت هوانوردی ملکی و ترانسپورت افغانستان. آقای احمدیار هم پشت خط ارتباطی ما هستند. خب آقای احمدیار، شما صحبت های حسیب الله سروش را شنیدید و از اون طرف خب ما انتظار این بود، در واقع مردم انتظار داشتن که بعد از حضور طالبان در حکومت، در قدرت در داخل افغانستان و با توجه به ارتباطاتی که گفتم ایشه بین طالبان و پاکستان وجود داره و مهمترین حامی طالبان پاکستان هست، طبیعتاً باید رفت و آمد بین افغانستان و پاکستان تسهیل می شد. اما آنچه که عملاً دارین می بینیم اینه که تیکت ها قیمتش خیلی افزایش پیدا کرده، از اون طرف مرز زمینی مشکلات بسیار جدی را داره و مرتبا این مرز بسته میشه، رفت آمد مختل میشه، محصولات باقی و زراعی مردم پشت مرز میمونه و خراب میشه. مجموعه این مسائل به هر حال مشکلات را ایجاد میکنه برای مردم افغانستان. وضعیت را تحلیل بفرمایید آقای احمدیار.
خدمت مرسونم، با توجه به شرایط کنونی که ما داریم و صحبتهای حسیب صاحب، نه تا اندازه زیاده و بخش از صحبتهای ایشون موافقم، ولی در بخش از صحبتها مغایرتهای هست.
بله.
خب موضوع پاکستان، خب هرچی ما میکشیم متاسفانه از پاکستانه و افغانستان هرچی زرده میخوره متاسفانه از دولت پاکستانه.
بله.
ای که قیمت ها به سرسام آور بلند بره به هیچ عنوان قابل قبول نیست و ای که اعلام کنن که فضای افغانستان ملیتری هست و بیمه میکنه، این در طول 20 سال همین اتفاق بوده. در طول 20 سال قیمت تکت ها در افغانستان قیمت های سرسام‌آوری بوده در مسیرهای کوتاه، در مسیرهای بین المللی. در همه مسیرها ما شاهد افزایش قیمت های شدیدی در طول 20 سال گذشته با وجود نیروهای خارجی و نیروهای امریکایی ما بودیم، شاید بودیم که بالاترین نرخ تکت ها را داشته. ولی ما بیشتر فکر میکنم که این مسائلی که پیش میه، مسائل هوانوردی و مسائل مرزی که پاکستان این سیاست رو برده، شاید یک نوع جنگ زرگری باشه برای انحراف افکار جامعه جهانی که ما حمایتی از طالبان نداریم و من فکر میکنم خیلی منطقی به نظر نمیاره. پشت پرده از این سیاست به سراری و اینها چی باشه انشالله در آینده حتما مشخص میشه.
بله.
چیزی که مسلم اینجا مردم آسیب میبینن و مردم که در این مسیر رفت آمد دارن و نیاز دارن که افغانستان نیازمند این مرزها از این ارتباطات هست متاسفانه آسیب میبینه. موضوع بیمه موضوع واقعی نیست، چون بیمه میتونه که درصد افزایش بده، نمیتونه که مثلا به حدود 300% یا 400% افزایش بده، در حالی که ما مسافت بین اسلام آباد و کابل مسافت بسیار کوتاهی هست، در حد 50 دقیقه پرواز یا 40 دقیقه پرواز بیشتر نیست. این قیمت یا قیمت بسیار نامعقول، نامتعارف و غیر قابل قبوله. پس فکر میکنم بیشتر از انگیزه های اقتصادی یا امنیتی، انگیزه های سیاسی پشت از این جریان باشه.
بله.
و چی بهره برداری میکنن سیاسیون، انشالله در آینده قطعا برای مردم روشن خواهد شد این موضوع.
این که گفتن پروازها رو متوقف میکنیم، جواز کار رو ملغا میکنیم، آیا امکان پذیر هست یا خیر؟ و این که به هر حال به بهبود شرایط کمک میکنه چنین تصمیم هایی؟
ببینید، به بهبود شرایط کمک نمیکنه، امکان پذیر هم هست. اونا مختارن که پروازها خود ملغا کنن.
بله.
یا پروازهای طرف مقابل، ولی پروازهای طرف مقابل طبق قانون بین الملی و توافقات شیکاگو این کار نمیتونن بکنن. وقتی که دو کشور دو یک ام او یو رو امضا میکنن، اگر یک کشور میخواد ملغا کنه، نمیتونه طرف مقابل رو هم ملغا بکنه و این یک رابطه دو طرفه است. به هیچ عنوان نمیتونه که به صورت یک طرفه اتفاق بیفته. ما چنانچه سالهای زیادی شاهد بودیم با خیلی از کشورها که یک طرفه پروازهای ترکیه میامد، ولی از کشور ما پروازی به ترکیه نبود.
بله.
پرواز از هندوستان میامد، پروازی از ما نبود و بالاخره برقرار شد. و این به این صورت دو طرفه است. امکانی که بخواین ملغا بکنن در واقع قوه قهریه یک طرفه هست که افغانستان میتونه از حق خود دفاع کنه. منتها مشکلی که هست اینه که فعلا دولت تحریک طالبان رو کسی به رسمیت نشناخته و اینها نمیتونن در جامعه جهانی نسبت به این مسائل ادعا بکنن. به واسطه همین هست که کشورهای زینف و همسایه نسبت به این موضوع سوء استفاده دارن و از این نظر استفاده میکنن، چنانچه پروازا رو یک مدت قطع کردن، برای دو سه هفته قطع کردن، باز دوباره ظاهرا شروع کردن و باز تهدید کردن و قطع کردن. در واقع همون خلای قدرت سیاسی هست که داره در واقع در عرصه اقتصادی و اجتماعی و رفاه مردم داره تأثیر میگذاره که متاسفانه عرصه برای مردم تنگتر و تنگتر بشه.
بله. آیا احمد یار امیدی هست که شرایط بهبود پیدا بکنه یا راهکاری اصلا وجود داره که این شرایط بهبود پیدا بکنه؟
قطعاً تا زمانی که به بحث به رسمیت شناختن دولت طالبان مطرح نباشه خیلی بدتر هم خواهد شد.
بله.
و وقتی یک کشور یک دولت مشروعی نداشته باشه و مشروعیت نداشته باشه به نظر جامعه جهانی، هم از نظر ملت و هم از نظر جامعه جهانی، قطعاً نمیتونه از حقوق بین المللی خود دفاع کنه.
بله.
تا زمانی که این موضوع با مطرح نشه و سفارتخانه ها باز نشن و رسمیت شناخته نشه، به هیچ عنوان حرف اینا به جایی نمیرسه. چنانچه شما میبینید کانال در صحبت های آیرسین هست که میگن ما از شرکت پی آی ای و کامیار خواستیم که شما هم اسناد رو بدین. حتی اینا به اندازه یک ارائه اسناد به قول معروف به اینا اهمیت قائل نشدن، به اداره هوا که بخواین یک سند نشان بدن که بیمه یا فرض مثال این شرکت عدل کننده یا شرکت بیمه‌گر اینقدر برای ما هزینه ترشیده. خب وقتی که اینا یک اسناد نمیتونن بگیرن از یک شرکت خصوصی، یعنی که توانایی و ضعف اداره هوانوردی ما کاملا مشهود هم به دلیل که مشروعیت سیاسی نداره، به رسمیت شناخته نشده.
بسیار تشکر میکنم آقای احمد یار از شما.
سلامت
باشین، خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با عبدالواحد احمدیار، کارشناس امور هوانوردی. اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی ایران شایعات مطرح شده در صفحات اجتماعی مبنی بر ادعای برخی افراد به عنوان نماینده مهاجرین را رد و تاکید کرد که مرجع رسیدگی به امور مهاجرین صرفاً اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی و دستگاه ها و سازمان های زیر ربط می باشد. متن کامل اطلاعیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی بدین شرح است. با توجه به تحولات اخیر افغانستان و تازگی گزارش های در صفحات اجتماعی مربوط به مهاجرین افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران منتشر شده که برخی افراد سودجو خودشان را به عنوان نماینده مهاجرین، آن هم از طرف مراجع دولتی یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد معرفی نمودند، که این موضوع سبب برخی سوء تفاهم ها و نگرانی ها گردیده است. بدین وسیله اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران خطاب با مهاجرین افغانستانی اعلام می کند مرجع رسمی و قانونی رسیدگی به امور مهاجرین صرفاً اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخله و دستگاه ها و سازمان های زیرفت می باشند و غیر از این هیچ مرجعی وجاهت قانونی ندارد. بر این اساس اتباع و مهاجرین خارجی کلیه اخبار و اطلاعات را از طریق سایت bafia.ir دنبال نمایند و ضمناً رسیدگی به مشکلات و امور مربوطه خود را از طریق ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایات سراسر کشور و همچنین دفاتر امور خدمات اشتغال و اقامت اتباع خارجی خدماتی پیگیری نمایند تا مورد سوء استفاده برخی افراد فرصت طلب قرار نگیرند.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. شما عزیزان میدانین که برنامه انعکاس یک برنامه تحلیلی هست که هر روز از شنبه تا پنج شنبه در همین ساعت، یعنی ساعت 11 به وقت افغانستان، به وقت ایران و 12 به وقت افغانستان، به مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان شنونده میشه و تلاش میکنیم که در این برنامه آخرین تحولات و مهمترین تحولات مربوط به افغانستان را مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. با کارشناسان صحبت میکنیم و نظراتشان را و تحلیل هایشان را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. شما هم میتونین که سوالایتان، پیشنهاداتان و خصوصا انتقادهای سازندهتان با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و میتونه که سوالای شما، پیشنهادهای شما و انتقادهای شما را دریافت بکنم. مطلب دیگه این که ما بنا بود که در ارتباط با کارخانه، تأسیس کارخانه داروسازی در قندهار هم با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم. گزارش همکار ما عزیز زاهد را از قندهار بشنویم و با ایشان صحبت بکنیم. منتها ارتباط ما تا این لحظه با زاهد برقرار نشده. دوستای ما تلاش میکنن که ارتباط برقرار شود و محض اینکه ارتباط با زاهد برقرار شد انشالله با شما، با زاهد صحبت میکنیم و اطلاعات رو تقدیم شما میکنیم. اگرم نشود که انشالله در روزهای آینده تلاش میکنیم که جزئیاتی را در ارتباط با تاسیس کارخانه داروسازی در قندهار تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. اما تا وقتی که فرصت باقی هست من خبری رو بخونم خدمت شما دوستان شنونده. کتاب جان پدر کجاستی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد. این کتاب گزیده ای از شعرهایی است که برای واقعه تروریستی آبان 1399 دانشگاه کابل سروده شد، واقعی که عبارت جان پدر کجاستی آن برجسته شد. کتاب با کوشش زهرا حسین زاده و زیر نظر شورای مرکب از خلیل الله افضلی، عصمت الطاف، شادروان محمد سرور رجایی، محمد کاظم کاظمی، شوکت علی محمدی شاری و ابو طالب مظفری منتشر شده. در این کتاب آثاری از قریب به 120 شاعر فارسی زبان را می‌خوانیم، از جمله عبدالغفور آرزو، زینب بیات، زهرا حسین زاده، مهتاب ساحل، محمد شریف سعیدی، سهراب سیرت، محمد رضا، شفیعی کتکنی، احمد شهریار، عبدالحمید زیایی، افشین علا، زیای قاسمی، محمد کاظم کاظمی، عبدالجبار کاکایی و ابو طالب مظفری. از همه شاعران این مجموعه دستاندرکاران تدوین کتاب و مسئولان محترم انتشارات سوره مهر لازم هست که سپاسگزاری بکنیم، خسته نباشید بگویم و کلگیشان و امیدواریم که انشالله موفق و معید باشند. در روزهای آینده تلاش میکنیم که در ارتباط با این کتاب هم جزئیات بیشتری را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. همچنان با ما همراه باشید. خب متاسفانه ارتباط ما با عزیز زاهد همکار ما مستقر در قندهار برقرار نشد که در ارتباط با تأسیس کارخانه داروسازی در قندهار با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم. خبر خوبی که به هر حال در بحبوحه نگرانی ها و درگیری ها و مشکلات اقتصادی بسیار جدی که در افغانستان این روزها وجود داره، بحران قدرت که در افغانستان وجود داره و به هر حال مشکلات سیاسی که هست، چنین خبرهایی به هر حال کورسوی امیدی را ایجاد میکنه برای مردم افغانستان که در گوشه های از افغانستان به هر حال کارهایی داره صورت میگیره، کارهایی که در گذشته شروع شده و فعلا هم ادامه پیدا میکنه و خب ما میبینیم خبرهایی را که گاه گاهی نشر میشه و تلاش میکنیم که این خبرها را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. باز تاکید میکنم که انشالله جزئیات بیشتر را در برنامه آینده تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه بودید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. آرزوی توفیق و سلامتی داریم برای همه شما دوستان و باز هم تاکید میکنیم که میتونید سوالاتتون را، پیشنهاداتتون را و همینطور انتقاداتتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. همینطور از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید پیگیر برنامه‌های رادیو دری از جمله انعکاس باشید، از توییتر، از فیسبوک، از تلگرام، از واتساپ و بقیه شبکه‌های اجتماعی که هست. آپارات و همه اینها در خدمت شما هست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی هستیم، پیشنهاد ما ایست که برنامه ضربان از دست نتنی برام آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید جانجوری و سلامتیتان و با امیدی که زندگی و روزگار خوش بگذره در خدمتتان هستیم در برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، قبل از هر چیزی بنابه خود سال روز میلاد با سعادت اشرف الانبیا خاتم مرسلین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نوه ان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت شما همه مسلمین و جهان بشریت تبریک عرض میکنیم. امروز یک بحث بسیار مهم و کاملا فراموش شده را که شاید ما به او توجه نداشته باشیم در ارتباط با شرایط و محیط زندگی ما و اثرات بسیار مهم آب و هوایی و اقلیمی بر مسئله صحت و سلامت زندگی ما حول ما، آب و هوا و همینطور مسائل مختلف کره زمین و شرایط زندگی تمام موجودات زنده از جمله ما انسان ها. می خواهیم راجع به اثرات تغییرات، تحولات و مشکلات اقلیمی و آب و هوایی که در سطح کره زمین به خاطر عملکرد ما انسان‌ها و شرایط خاص طبیعی به وجود آمده، راجع به این مسائل و این فاکتورهای خطر و این تغییرات صحبت بکنیم. اهمیتش ایست که ما شاید امروز عادت کرده باشیم و بسیار برای ما جذاب باشه که راجع به یک مریضی صحبت بکنیم، چیزی که در طول این روزها، هفته‌ها و ماه‌های گذشته همیشه از این برنامه و از بسیار از برنامه‌های صحی و بهداشتی دیگه در شبکه‌ها و میدیاهای مختلف ما و شما او را می‌شنویم و استفاده می‌کنیم، که بسیار ضروری هم هست و اهمیت داره. اما باید توجه بکنیم که یک مریضی وقتی بحث میشه، این محدود میشه صرفاً به مو آدم‌های مریض، کسانی که در معرض اون مریضی هستند، کسانی که تهدید میشن توسط اونمون مریضی، که باید مراقبت‌های لازم، حفاظت‌های لازم داشته باشن، معلومات لازم داشته باشن، و اگر خدای نخواسته مریض شدن، نسبت به اون مریضی باز معلومات داشته باشن و برخورد مناسب و علمی و منطقی بکنن. راجع به اوضاع و احوال آب و هوا و شرایط و تغییرات بسیار مهمی که در اقلیم و در ماحول زمین و محل زندگی ما به وجود می آید، اینا شاید آل ما بگیم با ما چی ربط داره؟ در حالی که تک تک انسان ها، تک تک موجودات اگر شعور و عقل داشته باشند، اگر متوجه شوند که البته سایر موجودات خوشبختانه هیچ نقشی را در خراب کردن محیط زیست ما، اقلیم و آب و هوای ما و شرایط طبیعی زمین نداره به جز انسان، میخوایم بگویم که یک وظیفه تک تک انسان هاست که اطلاعات داشته باشه و بدانه و بفهمه که چه تغییرات در حال وقوع هست، چه خطرها و تهدیدهایی در حال آمدن است که باید دقت لازم در زندگی خود داشته باشند. این بحث انشاءالله با کارشناس محترم و گرامی برنامه، جناب آقای دکتر صاحب رضا اسماعیلی، دکترای محترم اقلیم شناسی، مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. آدرس های ما، تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب اسماعیلی.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم. جا داره که سلام و خسته نباشید و عرض ادبی داشته باشم خدمت همه پارسی زبانان عزیز در هر کجای عالم که هستن، روز بخیر میگم.
بسیار تشکر. ما هم آرزوی سلامتی برای شما داریم دکتر صاحب، از اینکه لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم، ممنون و سپاس. دکتر صاحب، بحث امروز ما بطور که در مقدمه اشاره شد یک بحث جالب و البته فراموش شده است. میخوایم شما با توجه به تخصصتان در رابطه با اقلیم شناسی و تغییرات و تحولاتی که در حوزه آب و هوا و اقلیم زمین و منظومه شمسی کلاً به وجود آمده، یک صحبتی بکنین.
اگر اجازه بدید یه مقدمه خدمتتون عرض بکنم و قبل از اون تشکری بکنم برای این بحث مقفول و در حقیقت دورمانده تغییرات اقلیمی رو که شما در برنامه‌تون گنجوندید، جای تقدیر و تشکر داره. همونطور که مستحضر هستید، ما در قرن 21 با یه چالش بسیار بزرگ و در حقیقت عمده مواجه هستیم و اون بحث کلایمات چنج یا تغییرات اقلیمی هسته. واقعیت این هست که مردمان در حقیقت کره زمین انقدر درگیر مسائل داخلی و به خصوص جنگ ها و تنش های سیاسی شدن که از موضوعات جهانی و تهدیداتی که کل مجموعه حیات کره زمین رو در حقیقت دربر میگیره شاید کمی فاصله گرفتیم. ما در قرنی زندگی میکنیم که در حقیقت تغییر اقلیم به عنوان یک چالش اصلی مطرح هستش و عرض کردم که تمامی حیات کره زمین رو دربر گرفته و تهدید میکنه، نه صرفا یک ملت یا یک مرز حدود جغرافیایی رو.
بله.
من اگه اجازه بدید باید ابتدا خیلی خلاصه سیستم اقلیم رو تعریف بکنم و بعد باز بکنیم مطلب رو تحت عنوان تغییر اقلیم و از اون مهمتر به این نتیجه گیری برسیم که این تغییر اقلیم چه پیامدهایی داره و بعد اگر انشالله وقتی بود این رو ارتباط بدیم به بحث مسائل زیست محیطی و خطرات و عوارضی که در حقیقت از این پدیده ناشی میشه. ببینید ما کره زمین در حقیقت یک سیستم هست که یکی از اجزای اون سیستم اقلیم اون هست یا آب و هوای اون هست. ما اقلیم رو در حقیقت مجموعه ای از فعل انفعالاتی رو میدونیم که این فعل انفعالات بین خورشید به عنوان منبع اصلی انرژی، اقیانوس، اتمسفر، یخکره و سطح زمین در حقیقت تبادلات انرژی و ماده و انرژی بهتر هست بگم در جریان هستش. قالب این تبادلات در قالب قوانین فیزیکی صورت میگیره و اگر کوچکترین جابجایی یا نوساناتی در این مؤلفه ها ایجاد بشه قطعا این سیستم دچار اختلال خواهد شد. من جا داره که اشاره بکنم که در حقیقت سیستم کره زمین و اتمسفر اون که بیشتر بحث ما روی اون متمرکز خواهد بود توده گازی شکلی هست که دور کره زمین رو فرا گرفته و برای بگم یک اقیانوسی از هوا هست که بالای سر ما قرار گرفته. این اقیانوس از هوا ترکیبات مختلفی رو داره، همگن بعضن نیست و جریاناتی داخل این اتمسفر وجود داره. دو تا گاز اصلی در اتمسفر وجود دارن که تحت عنوان نیتروژن و اکسیژن 98% از این اتمسفر رو این دو تا گاز تشکیل میدن و 2% دیگر رو گازهای کمیاب به اصطلاح ما میگیم که مقادیرشون هم متغیر هستن. دقت بفرمایید ما میخوایم بحث رو ارتباط بدیم به این 2% که عرض کردم درصد ناچیزی هم از اتمسفر رو در بر میگیره. مستظر هستید که بعد از انقلاب در حقیقت صنعتی و تغییر و تحولاتی که در دنیای بشر اتفاق افتاد اتمسفر کره زمین هم دچار تغییر و تحولاتی از لحاظ ماهیت و غلظت و ترکیبات اون شد.
بله
ما با پدیده جدیدی مواجه نیستیم. این بحث تغییرات اقلیمی چیز جدیدی نیست. ما به کرات تغییر اقلیم رو در کره زمین در حقیقت در ادوار گذشته داشتیم. انقراض نسل هایی به وجود اومده، جابجایی های اتفاق افتاده، اما بحث اصلی که دانشمندان این حوزه رو نگران کرده بحث سرعت تغییرات هستش. حتما مستحضر هستید که ما در دوران گذشته انقراض دایناسورها رو داشتیم، دقیقا به دلیل یک تحول و یک در حقیقت شیفت اقلیمی بود که حالا بعضا اعتقاد بر این هست که شهاب سنگ یا اجرام آسمانی بر سطح کره زمین اصابت کرده و این اصابت ناشی از در حقیقت ایجاد یک دوره یخبندان گسترده شده و باعث این انقراضات شده. ما در 20,000 سال قبل هم اگر برگردیم و از جدیدتر خواسته باشیم صحبت بکنیم به کرات تغییر اقلیم رو در روی کره زمین داشتیم. ما تغییر اقلیم یا دوره‌های گرم یا سرد شدن رو تحت عنوان دوره‌های یخچالی و بین یخچالی عنوان می‌کنیم.
بله
به طور مثال مثلا بگم در حدوداً 10,000 سال قبل که دمای کره زمین افزایش پیدا کرد ما تمدن بین النهرین شکوفا شد و به همین ترتیب در حقیقت در قرون میانه هم ما یک دوره یخبندان داشتیم. ارتباط بدم به بحث اصلیمون، اما چیزی که جای نگرانی در حقیقت داره بحث سرعت این تغییرات هست.
یعنی دکتر صاحب این تغییرات اقلیمی را در روی کره زمین قبلا هم داشتیم و یک روند طبیعی و پروسی نرمال هستی و جهان و کره زمین است، اما فعلا به گفته علما دانشمندان که شما یادآوری کردین این پروسه و تغییرات به خاطر عملکرد ما انسان ها در روی کره زمین افزایش پیدا کرده، سرعت پیدا کرده، درست است؟
افزایش پیدا کرده. بله ما یک مؤلفه در این میان برامون خیلی مهمه که یک قسمت از اون 2% گازهای اتمسفر هست و اون گاز دی اکسید کربن هست. ما عرض کردم انقلاب صنعتی باعث یک تغییر و تحولات شگرفی در حیات بشریت و بهتر بگم در کره زمین شد. خب به مدد تکنولوژی و در حقیقت یافته‌های جدیدی که انسان برای خودش ایجاد کرد، انسان تونست که امراض رو مهار بکنه، در نتیجه یک رشد چشمگیری در جمعیت انسان‌ها به وجود اومد، تکنولوژی‌هایی رو به خدمت گرفت که تونست در حقیقت غذا بیشتر تولید بکنن و بهره برداری رو از منابع طبیعی بیشتر بکنن. اما اینها فشار بر طبیعت رو به اندازه‌ای که سوخت‌های فسیلی ناشی از این تغییر و تحول ایجاد نکردن. مسئله اصلی در بحث تغییرات اقلیمی سوخت‌های فسیلی هستن.
بله،
سوخت‌های فسیلی که از اعماق زمین به مدد همین تکنولوژی که عرض کردم استخراج شد و به سرعت و با یک در حقیقت رشد چشمگیری مقادیر بسیار بسیار زیادی از آلاینده‌های هوا و به خصوص CO2 رو وارد جو کردند. این CO2 یک عامل محرک برای افزایش دمای سطح زمین هست و از اینجا بحث در حقیقت تغییرات اقلیمی ایجاد شده. متاسفانه ما شواهد داریم که اقلیم کره زمین در حال تغییر و تحول هستش و این واقعا جای نگرانی داره.
بله، بحث دکتر صاحب بسیار مهم و جدی است و بدون شک برای شنوندگان عزیز ما هم تا حدودی جدید و نو است. خب یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. تا حالا این شخص شده که گلوتون درد بگیره؟ خیلی از بیماران از گلو درد شاکی هستن. این گلو درد میتونه ناشی از یک عفونت گلو که همراه با ترشحات رنگی باشه و گاهی وقتا اختلال در بلع هم ایجاد کنه همراه باشه. گاهی وقتا این گلودرد میتونه با یک درجه حرارت بالای 38 درجه همراه باشه. اگر این گونه باشه، همیشه این سوال برای ما پیش میاد که آیا این گلودرد با سردرد، سرفه، بدندردهای عمومی همراه هست یا نه. اگر این اتفاق بیفته، معمولاً عفونت‌های ویروسی میتونه این کار رو انجام بده. معمولاً ترشحات پشت حلقه اینها به صورت ترشحات سفید رنگ براقه. اما وقتی این ترشحات تغییر رنگ پیدا میکنه و به صورت سفید کدر میشه، همراه با تورم گردن هستش و حساس هستش این تورم در ناحیه گردن، خب خصوصا تو زاویه فکی، همیشه این فکر رو برای ما ایجاد میکنه که نکنه بیمار ما دچار مامپ شده باشه، یه عفونت ویروسی که قدرت بزاقی رو درگیر میکنه. گاهی وقتا هم این ناشی از یک عفونت های باکتریایی هستش. عفونت های باکتریایی معمولا قدرت لنفاوی در کنارش بزرگ شدن لوزه ها به همراه اون تب، لرز ممکنه همراه باشه که ضرورت داره که تو این گونه موارد آنتیبیوتیک مناسب دریافت کنن که بهتره که با پزشک در ارتباط باشه. اگر یه عفونت گلو بیش از حد طول بکشه، عوارضش عوارض قلبی خواهد بود. پس یک عفونت گلو رو نباید پشت گوش انداخت. گاهی وقتا دیده میشه که افرادی که خب یک درد گلو دارن، سردرد دارن، سرفه دارن، درد بدن دارن، بعد در کنار اینها هم اتفاقی که میفته براشون این هستش که ترشحاتشون زخیم و کدر میشه. بعضی عفونت ویروسی ناشی از یک عفونت سرماخوردگی میتونه این اتفاق رو ایجاد بکنه. گاهی وقتا هیچ گونه از این موارد نیست. کسایی هستن که مشروبات الکلی میخورن، کسایی هستن که سیگار میکشن، کسایی که نه اصلا تو محیط دودآلود قرار میگیرن، کسانی به اون به عنوان یک ریاکشن برخورد با این گونه موارد میتونه یک التهاب در گلو رو واسه افراد ایجاد بکنه. که خب ما میگیم افراد سیگار نکشن، الکل نخورن، خودشون از محیط دور کنن. گاهی وقتا این گلودرد با هورسنس یا خشونت صدا همراه، که اون وقت حتما باید با پزشک مشورت کرد. در ارتباط با این گلودرد چرکی مد نظر داشته باشین، چون عوارضش ممکنه منجر به عوارض قلبی بشه، حتما حتما باید با پزشک در ارتباط بود.
بسیار بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان. در قسمت اول برنامه دکتر صاحب رضا اسماعیلی دکترای اقلیم شناسی در رابطه با اهمیت سلامت و شرایط اقلیمی جهان و زمین و امیتور سیر و پروسه تغییرات اقلیمی در طول عمر زمین و منظومه شمسی صحبت کردند و این تغییرات یک پروسه تکرار شدنی دانستند. اما او چیزی که امروز اهمیت پیدا کرده و زنگ خطر به صدا درآورده شدت یافتن و زیاد شدن اینمی پروسه و روند تغییرات اقلیمی در کره زمین و اتمسفر و فضای ماحول زمین است، به خاطر عملکرد انسان، به خاطر تحولات صنعتی و تکنولوژی و دستکاری های انسان در روی زمین. به خصوص اشاره داشتند به برداشت و استفاده انسان‌ها از محصولات فسیلی زیر زمین مثل نفت و تیل و غاز که باعث افزایش شدید غاز CO2 یا کربن دای اکساید در زمین شده و اینمی عوامل روند تغییرات اقلیمی را در زمین و اتمسفر اطرافش بسیار شدت و سرعت بخشیده که اگر ادامه داشته باشه آینده کل بشر و زمین تهدید میکنه. همه موجودات در مرز خطر و تهدید هستند و باید انسانها توجه بکنن و هر کدام به سهم خود باید امون نقش مثبت خود برای پیشگیری از این مسئله ایفا بکنن. ادامه بحث شما عزیزان با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب اسماعیلی، ما آماده هستیم تا در ادامه بحث شما در مورد تغییرات و تهدیدهای اقلیمی به خاطر اینمی شرایط زندگی بشر و عملکرد بشر و مخصوصاً فعالیت‌های صنعتی انسان‌ها بشنویم. در خدمتتان هستیم.
خواهش کنم. بحث چالش بزرگ جهانی رو مقدماتی رو عرض کردیم خدمتتون و در حقیقت اشاره کردیم که این یک معضل جهانی هست. حیات کره زمین رو به صورت کلی در حقیقت تهدید میکنه و واقعا و نمونه ها و شواهدش رو هم ما امروزه تقریبا در هر کجای دنیا باشیم میتونیم ببینیم.
بله،
من خدمتتون عرض بکنم که بر اساس آخرین گزارشی که WMO سازمان هواشناسی جهانی ارائه کرد، ما در حقیقت گازهای آلاینده و بخصوص CO2 از انقلاب صنعتی 39% افزایش دادیم. مسئله بسیار بسیار بزرگی. اگر من اشاره کردم بحث تغییرات اقلیمی، ما در گذشته یک چنین سرعتی رو ما نداشتیم. ما دمای متوسط دمای جهانی نزدیک 0.5 درجه فقط از سال 2000 این رو افزایش دادیم.
بله،
بسیار بسیار قابل توجه هستش. ما در هیچ دوره‌ای از حیات کره زمین یک همچین شیب افزایش دمایی رو نداشتیم. ما گرمترین دوره در حقیقت کره زمین رو از سال 1990 در سال در حقیقت 2010 داشتیم. اینها همه شواهدی هست که ما با یک چالش روبرو هستیم. ما پدیده‌های حدی که اونها رو به نام اکستریم ایونت میشناسیم، هر روز داره فراوانیشون بیشتر میشه. ما خشکسالی‌ها رو داریم، ما بارش‌های سنگین رو داریم، ما در حقیقت طوفان‌های گرد و غباری رو داریم، روزهای داغ رو به عینه داریم می‌بینیم و در حقیقت این دست مسائل همه نشون میده که ما با یک معضل بسیار بزرگ در مقیاس جهانی در حقیقت روبرو هستیم.
بسیار عالی دکتر صاحب. علاوه بر اشاره کلی که به انقلاب صنعتی و رشد روزافزون صنعت و تکنولوژی و این چیزها کردن استفاده از مواد فسیلی مثل نفت و غاز و پتروشیمی ها، اگر یک اشاراتی هم به سایر فاکتورها و عوامل تغییرات اقلیمی بکنین ممنون میشیم.
من میخوام به زیر مجموعه این اشاراتی بکنم، بحث در حقیقت بیابانزایی و بحث کمبود منابع آب و بهتره بگم اثرات زیست محیطی این پدیده رو یه مقدار در موردش مایل هستم که بحث بکنم. خدمتون عرض بشه که ما با یک پدیده مواجه هستیم که تقریبا تمامی افراد کره زمین به نحوی در اون نقش دارن و شاید به همون میزان هم از این پدیده متاثر میشن. یعنی ما در حقیقت اگر اینجا اتمسفر رو کره زمین رو آلوده میکنیم، اگر منابع طبیعی رو تخریب میکنیم، ممکن هست عوارض و تبعات اون رو در حقیقت افرادی در نیمکره جنوبی در یک قاره دیگه و یا در یک در حقیقت کشور دیگه متاثر بشن از این مسئله.
بله،
بنابراین بحث تغییرات اقلیمی مشارکت همه دنیا رو میطلبه، مشارکت همه افراد رو و دولت‌ها رو میطلبه. بنابر ضرورتی که این مسئله داره، در حقیقت هیئتی تحت عنوان هیئت بین‌الدول تغییر اقلیم که ما اون رو به نام مخفف IPCC میشناسیم، زیر مجموعه سازمان ملل و با همکاری سازمان هواشناسی جهانی و برنامه محیط زیست جهانی تشکیل شده که کار این بررسی و تعقیب در حقیقت این معضل یا چالش جهانی هستش.
بله،
اگر اجازه بدید من اشاره بکنم به بحث اثرات زیست محیطی. این که خب حالا اگر ما با این